بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله خاصه سید و سالار شهیدان روحی له الفدا صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عنوان گفتگوی ما مصائب دینداری است. دینداری حقیقی مشکلاتی داره، سختی هایی داره. یه مقدمه ای داریم که خودش انقدر مهمه میشد خودش موضوع بحث باشه، ولی طمع کردیم که دو تا بحث رو داخل دهه عرض کنیم. اون مقدمه اینه که ما چرا دین داریم، به جهت اینکه از این دین با این محدودیت هایی که برای ما ایجاد میکنه منافعی بهمون برسه. اون منافع هم یعنی دنیامون رو اصلاح کنه و آخرتمون رو، هر دو رو. و فرموده که انسان ها همه خسارت میبینن، بیدین ها که هیچی، دیندار ها هم خسارت میبینن، ضرر میکنن، مگر اینکه این چهار کار رو انجام بدن: کلی ایمان بیارن، همه اعمال صالح رو انجام بدن، که دیشب یه عرض مختصری داشتیم که این همه اعمال صالح رو انجام بدن یعنی چی؟ یعنی که در مسئله اعمال صالح به ویژه واجب و حرام ما تدریج نداریم که بگی فعلا دو تا واجب انجام میدم، چهار تاش ان شاء الله سال بعد، ان شاء الله دیگه تا 1400 و تا 1400 که جاش خوب شد دیگه منم واجباتمو انجام میدم. اینطوری نیست. باید تصمیم بگیره همه واجباتو انجام میدم، همه محرماتم ترک میکنم. حالا و خدای نکرده نشد، اشتباه توبه میکنه. عرض کردیم گناه هم اینطوره، نستجیرو بالله. برنامه ریزی شده گناه کردن خیلی خطرناک. نستجیرو بالله، من بدونم هفته بعد فلان موقع میخوام یه غلطی بکنم، این خیلی خطرناک. حالا این خیلی جای بحث داره، به خاطر کم بوده وقت عبور میکنم. اگه بحث به جایی رسید شاید دوباره برگشتیم. سومیش این بود که و تواصوا بالحق، این تواصی به حق میکنن، حق میگن، به حق سفارش میکنن به هم دیگه. خب این یعنی باید حق و شناخت اولا، که این خودش خیلی جای بحث داره، ولی فعلا من باز عبور میکنم، میگم علل حساب همون فل جمله میدونیم حق چیه منظورمون. و به هم حق و سفارش میکنن، این حق و میگن. خب حق و میگن که عمل نکنن، یعنی حق عمل میکنن، تمهید میاندیشن مقدماتشو که حق عمل بشه. کی داره کاری میکنه که حق عمل نشه؟ جلو اونو میگیرن، جلو انحراف رو میگیرن. این فقط میگن، من میگم شما اون کارتو بکنین که نیست. میگن یعنی سعی میکنن حق رو اقامه کنن. بعدم چون این راه خیلی مشکله، ممکنه به سختی بخورن، به صبر و شکیبایی هم سفارش میکنن. ترس کردیم اگر کسی صبر و شکیبایی جامعه رو کم رنگ کنه، در سوره مبارکه توبه خداوند او رو منافق قلمداد کرده. باید به صبر هم دیگر رو سفارش کنه. و این به صبر سفارش کردن به معنای این نیست که ما بگیم خب یه مخدری به مردم بزنین دردای اجتماع رو متوجه نشن، این بعضی از مسئولین به معده‌هاشون وسیعه برسن. نه، جلو اونا رو باید گفت تواصوا بالحق، جلو اونا رو میگیره. مخدر نیست تواصوا به صبر به جامعه که حالا فعلا گشنه که نمودید، نونخالی که نمیخورید. اینا اگر میگه قبلش تواصوا بالحقه، یعنی اول سعی میکنه جلوی منحرفین، سوء استفاده کننده های داخلی خارجی رو بگیره، ولی همزمان سفارش به صبر هم میکنه. عرض کردیم وقتی میفرماد تواصوا بالحق، یعنی شما تو غار نمیتونی زندگی کنی، یعنی نمیتونی نسبت به جامعه، ماها فعلا آدم عادیا، مسئولین دینی و اجتماعی بیشتر، نمیتونی تو غار زندگی کنی، نمیتونی تنها زندگی کنی. بگیم به من چه، من میرم یه جایی. عرض کردیم فرار نداریم، فرارم اگر داریم از یه شهر به یه شهر داریم، اجتماع نمیشه رها کرد. هنوز کسی این انقل تو من نکرده، خودم زودتر به قول طلبات دفع دخل مقدر میکنم. بگه آقا این پس فعوه الالکهف قرآن بشید برید تو غار، اصحاب کهف دمشون هم گرم بود اینا و کلبهم باستون اینا، اون چی میشه پس؟ هی میگی به غار نمیشه فرار کرد، اونا به غار فرار کردن. عرض ما از فرار اینه که شما اختیاراً خودت انتخاب کنی. اگر جایی برای زندگی تو هیچ اجتماعی دیگه برات نبود، امکان زندگی موحدانه نبود، مادامی که این خطر هست، حالا اون یه بحث موقتیه، اصحاب کهف هم اگر این فشار رو سرشون برداشته میشد، اون سلطان کوفتی که نمیذاشت اینا موحد زندگی کنن، اون سقط میشد که تو غار زندگی نمیکردن. دقت فرمودین؟ ما نمیخوایم آیه رو تکذیب کنیم که اونها راهی نداشتن برای زنده موندن، هیچ جایی راه نداشتن، باید قایم میشدن کشته نشن. فرار از کشته شدنه طبیعتاً، مادامی که اون خطره هست دیگه، یعنی دائمی نیست. ما این فرار منظورم فرار انتخابیه. طرف میبینه فضای جامعه پرگناه شده، مشکلاتی هست، حالش هم نداره بیاد پای کار، چون اصل مصائب دینداری اینجا شروع میشه دیگه. وقتی شما بخوای به دین عمل کنی، تواصیه به حق و صبر کنی، تازه مصیبت ها شروع میشه، سختی ها اینجا شروع میشه، که ما عرض کردیم جلوتر خواهیم گفت منظور ما این که سخت مردم بگیرید نیست که مثلا گیر بدیم به هم دیگه، اونم ایشالا عرض میکنه. اونجایی که میخوای پای کار وایسی، تازه اول سختی شروع شدن هاست. پس آقا ما میگیم تو غار نمیشه زندگی کرد، منظور ما این نیست که آیه اون اصحاب کهف رو قبول نداریم. عرضمون اینه که انتخاب فرار به غار نمی کنه. اون بله دیگه راهی نداره، جای دیگه باشه میکشنش، موقتا قایم شده که نکشنش، حالا بعدم به خواب رفتن 300 سال، وگرنه قرارشون نبود 300 سال تو غار بمونن، خودشون موقت رفتن قایم شدن. کما اینکه رسول خدا هم تو غار قایم شده، درسته؟ من هی گفتم تو غار نمیشه فرار کرد، دیشب قبل از اینکه بخوابم گفتم حالا یکی تو ذهنش نیست که هم پیغمبر رفت تو غار هم اصحاب کهف، خب اونا موقت بود. این که کسی بگه من میرم تو غار، نمونهش عرض کردم همین برادرانیه که رفتن از شهر بیرون که انشالله امام زمان بیاد، فعلا جامعه رو دایورت کردن به یه نقطه یه جایی. اینو نداریم، کسی اینا رو نمیکشه بیان تو جامعه، کسی کارشون نداره. این یه نکته. نکته بعدی این که وقتی میگم جامعه، فقط جامعه کلی مد نظرم نیست. مثلا شما تو تهرانی تهران، خانوادتون هم یه جامعه است، شما نسبت به خانوادتون مسئولید. این صریح خاصم داره، بسم الله الرحمن الرحیم، قو، مثلا از وسط آیه دارم میخونه، قو انفسکم و اهلیکم، این دیگه خاص داره، زن و بچه تو ول نکن. خدا ایشالله مشکلات اقتصادی رو حل کنه. طرف صبح تا شب میدوه، بعضی وقتا مجبورن و خدا لعنت کنه اونایی رو که مجبور کردن مردم رو به این کار. اما بخشیش هم اونایی که غلطی کردن با خودشون، اما بخشیش هم طرف یه چیزایی رو براش اهمیت قائله، برای یه چیزای اهمیت قائل نیست. میگه چیه که زن و بچه تو رها کردی، پدر مادر تو، خواهر برادر تو، این صله رحم و اینا. فامیل جز همین اجتماعه. ما خیلی آقا کمکاری، من معمولا بحث اخلاقی نمی کنم برای اینکه خیلی وضعم خرابه، این یه جمله خیلی من وضعم خرابه. من تو فامیل مهمونی جای شرکت کنم تعجب میکنم، همینجا میگم که من خیلی وضعم خرابه، روسیایی میاره آدم به چیزی بگه عمل نکنه، ولی این هست. فامیل رو نمیشه رها کرد، هر کاری دارن میکنن به ما ربطی نداره، تواصیه به حق اونجا هم هست، چترنجی میکنید اینجا. خدا میدونه ما بعضی وقتا قدیما خانواده ما میخواستیم حرف بزنیم، تو دفتر ما وقت میگرفت، میگفتم چهارشنبه ساعت 5 مثلا. خیلی کم کاریم، خدا ایشالله ما رو آدممون کنه. فامیل اینطوریه، شما نسبت به فامیل مسئولی، مدرسه‌تون، محل کارتون، توی محل کاری کار میکنی که همینجوری گر و گر رشوه میگیرن، شما هم هستی، تواصی به حق باید بکنی. یعنی یه جایی هستی میبینی حق مردم رو دارن ضایع میکنن، خون مردم تو شیشه میکنن، میگی من نمیکنم این کارو. خیلی سخته، میدونید دیگه، همکار مقابل همکار خیلی سخته قرار بگیر. تو جامعه معلم‌ها یه معلمی اگر کمکاری کنه بعد بیاد زنگ تفریح پیش بقیه، خیلی مرد میخواد یه معلمی بگه آقا برای چی سر کلاس میخوابی؟ ما خیلی کم دیدیم. آقا چرا سر کلاس از یه ساعت و نیم 45 دقیقه از استراحتم استراحت تره؟ یه خاطره میگم، اب نداره، میگم برای ثبت در تاریخ. توی مدرسه یه دانش آموزی اومد وقت بگیره که چون مثبت 18 من مبهم عرض میکنه، اومد بعد از کلاس نویدیم چشا پف کرده، واقعی میشه من برم منزل. گفتم چی شده دلت درد میکنه؟ قنداق بدم؟ عرق نعنا میخوری؟ مشکل صورت مخرج پیدا کردی؟ گفت نه من باید برم منزل و برمیگردم، یا آژانس برام بگیرید بیرم میام. گفتم چیزی شده؟ کلید جا گذاشتی؟ چیزی باید به کسی نه؟ گفت دیگه دید آخه، خب آخه مثلا 10 صبح به چه دلیل بگم قیافشتم سالمه، تبخال نزدی، نمیدونم. گفت آقای میشه خصوصی بهتون میگم. گفت آقا راستیتش سر کلاس شیمی ما خوابیدیم، همچین خوابیدیم که خواب دیدیم. حالا الان من دیگه بعد از کلاسم باید برم، بعد از مدرسه برم یه جا کلاس، نمیتونم نماز ظهرم قضا میشه دیگه، اگه اجازه بدین. من به اون معلم گفتم خوش انصاف، اینقدر کلاست پرباره، که طرف رفته بعد از هفت پادشاه حرم سراشون هم سر زده برگشته. آیا همکار جرأت داره اینو بگه؟ من اونجا مسئولیت داشتم، مجبور میگفتیم دیگه. اینقدر هم آدم بده میشه آدم. این تواصی فقط مال اجتماع نیست، خیلی بزرگ. چون وقتی من میگم اجتماع، شما میگی خب آقا ما که رئیس جمهور، من چقدر مثلا تو این جامعه اثر دارم؟ آقا تو هیئتی که میری، توی خانواده، تو فامیلت، این رقص نور آقا ظاهرن فیوزشون اینا، فیوز اینا منگار ظاهرن همون اونجایی که اون برادرمون رفته بود رفته، اینجوری میشه کانفیوز شده. فقط اجتماع بگه آقا من تو این اجتماع چی کارم، مثلا تو اداره، تو محل کار، تو بازار. اگر اینا، اینایی که تو بازار تهران هستن مثلا، فرض بفهم اینا گبرن نیستن که، هنوز هم هیئت‌های بازار شلوغ پلوغه. اینی که هی ما درونگرا بشیم، کمک نکنیم به تواصی حق، هی روز به روز شما نگاه میکنی که مرز جغرافیایی حق مداران آب میره، هی کوچیکتر میشه. امروز بدتر از دیروز میشه، امسال بدتر از پارسال میشه، سال بعد بدتر از امسال میشه، فامیل بدتر از پارسال. آقا بیشترش دیگه خطرناک. البته ما اینجا فرصت عکس العمل داریم. محل کار، محل زندگی، تو رفقا، جمع‌ها، چرا اصلا باید به خودش اجازه بده؟ این همه هستا، همه جا ما این گرفتاری رو داریم. مثلا از طلبه‌ها بگم، طلبه‌ها خوب حجره دارن مثل دانشجوها که خوابگاه دارن. بعد مثلا طرف یه وقتی من یه مسئولیتی که یه جایی داشتم، گفت آقا اگه اجازه بدید مثلا برید بگید آقا من اجازه نمیدن که برم خونه، میگن اینجا حجره واجبه. چون مثلا اون حجره برای چی دادن؟ برای اینکه طرف بخواد از مثلا فلان نقطه شهر تا بره خونه شون برگرده 3-4 ساعت تو راه، میگه به جای این برو تو کتابخونه درس بخون، وقت نداریم که. گفت من نمیتونم درس بخونم. چرا؟ گفت چون برای اینکه مثلا دو تا هم حجریام صبح تا شب مثلا اینا فرض بفرمایید تمام این فصول سریال های بین المللی رو چون میخوان به روز باشن، آپدیت باشن، همه رو میبینن، بعد من نمیتونم درس بخونم. میگم چرا حرف نمیزنی؟ او روم نمیشه. این تواصو بالحق کلیه دیگه، فقط نگفته مثلا تو انتقاد ریاست جمهوری تواصو بالحق، همه جا. یعنی شما نمیتونی نسبت به جامعه، جوهرش اینه، روحش اینه، نسبت به جامعه نمیتونی بی تفاوت باشی، نمیتونی صحنه رو خالی کنی، نمیتونی من مسئولیت ندارم. مگر اینکه چیکار کنی؟ مگر اینکه بعضی از این گروه ها که نمیخوام ازشون ببرم، بگی آقا این آیه رو یه جوری بپیچونیم، یه نظریه درست کنیم که اصلا مثلا فرض بفرمایید که این آیات فعلا معلق تا امام زمان بیان، یعنی آیه رو تعطیل کنیم. این کارم کردن دیگه، بنابر خدا از آخوند فاسد. این کارا که عقل جن نمیرسه آخوند فاسد بلد انجام میده. بقیه دیگه به اینجاهاش نمیفهمن، که یعنی شاید تا قیامت هم شما اینجا میشستید متوجه نمیشد، میشه قرآن هم کار انداخت، یعنی نمیشه دستش فرار کرد. بگیم که آقا این شاید مال دوره امام زمانه، به عقل جن نمیرسه ولی به عقل آخوند فاسد میرسه. همین جوریه، اذا فسد العالم فسد العالم، همینه، هم صلاح دست اوناست هم فساد. پس اینی که ما میگیم نمیتونه نسبت به جامعه بی تفاوت باشه، از جوامع کوچیکه که توش هستیم، همه هم نبیان تهران رو درست کنن دیگه. اگه آدم دقت کنه ببینه که همین آیه مختصر جامعه اسلامی رو تطهیر داره میکنه، میگه شما کجایی؟ توی روستایی؟ فعلا هم داری اونجا زندگی میکنی، ضرورتی پیش نیومده نقل مکان کنی، مثلا خدای نکرده آب دیگه نیست، کمبود کشاورزی نمیتونه کنی، مجبوری بیای شهر، اونو نمیگه. شما داری اینجا زندگی میکنی توی روستا، توی شهر کوچیک، هر جا، اونجا شما مسئولی. وقتی همه مسئولیت حس کنن، همه مطالبه حق کنن، کار به اینجا نمیرسه که اون موقع من محاسنم 4 برابر الان بود. اون خاطره که میخوام تعریف کنم که یه ادارهی یه پولی برای ما، نمیگم اداره مالیات چون دردسر میشه بعدن شکایت میکنه، برای یه مجموعهی که کلن تو فلاکت بود و داشت ضرر میداد 86 میلیون پول بریده بود. مثلا این آقا آه نداشت با ناله سودا کنه، 86 میلیون داشت که ما رفتیم بگیم آقا این رو چه حساب بریدین؟ چی شده؟ دفتر اشتباه شده؟ صفر اضافه گذاشتن؟ مثلا 2-3 تا صفر اضافه گذاشتن؟ 4-5 تا صفر اضافه گذاشتن؟ میخواید اینو به ما کمک کنید؟ میخواید بگیرید؟ اما بیا بگیر، نیست که بخوای بگیری. چند نفر دور میزاشون نشسته بودن، وسط خالی بود، شما باید همینجور نگاه میکردی بین مریض کدوم خالی هن بری سراغشون. همه متصدی ها شبیه بانک دیدی، مثلا همه کاری میکنن. ما هم خالا میخواییم بریم رو بزنیم، بگیم آقا این چقدر زیادیه، همینجوری با حیا و اینا آروم بودیم، یکی خالی شد رفتیم گفتیم آقا این 86 میلیون گفت 6 و 600 بده حلش میکنه. ما هم برگشتیم با کی داره صحبت میکنه؟ کسی نیست، همه مشغولن، کسی اون وسط نیست. با منی؟ بله. هیچ میز و اینا هم نکشید. خودم یعنی به حسابتون بریزیم؟ گفت آره دیگه، شما رو حساب میدم، نقدی که نمیشه. من گفتم خب این معلومه قبلا هم به ریش درازتر از این گفته، طوری نشده که حالا به انقدر ریش میگه دیگه، وای به حال بی ریش میگه دیگه، و لابا میدن که میگه، وگه نه میترسید یه بار یکی کف گرگه تو صورتش رفته بود که نمیگفت، اگه در جا قفونیش کرده بودن که نمیگفت. شبیه این برای ما 400 سال یه بار ما میریم مثلا 2 روز سفر تفریحی، میخوام بگم اینا معلومه که کسی نگفته. یه جایی رو اجاره کردیم بریم در یه جایی در شمال کشور، گفتم آقا اینجا مطمئنه، ما گفتیم آقا ما یه خورده متاسفانه پدر مادرم وسواسی بودن، یه جایی که خیلی توش سگ رفت آمد زیاد نکرده باشه، اونجا گربه رفته باشه حداقل، گفتم این دیگه خیلی مطمئنه. ما رفتیم کلید تحویل گرفتیم، طرف اینجا این اتاقشه و این فلانشه، این شماره هم اگه زنگ بزنید برای خریدی داشته باشید اینجا پیک دارم، گفتم خیلی ممنون، هر چی بخواید براتون میارم. دست شما در نکن. خب مواد خوراکی اینا بخواید میارم. خواستم میگم دیگه آقا میفهمیدیم دیگه. بعد گفتش که هر مارکی هم بخواید براتون میارم. بعد فهمید که من لود نشده هنوز، اونجا منطقهش ارتفاع داشت خط نمیداد، من نمیفهمیدم اون چی میگه. بعد شروع کرد اسم بردن از برندهاش، گفت اینو داریم اینو داریم. یه دختر کوچولو چادری هم با ما بود، من گفتم وقتی اینو به ما میگه لابد قبلا هم گفته و لابد درآمد داره که میگه دیگه، مثلا به عنوان امر معروف و مثلا کسی اعتراض لابو نکرده دیگه که این راحت جرأت میکنه میگه. ما حالا هیچی نیست ولی قیافمون تابلو بود حداقل. این احتیاط هم نمیکنه. قدیما تو انقلاب اگه میخواستن چیزی بفروشن قیافتو نگاه میکرد، اگه میدید میخوره که بهت بگه میومد جلو یواشکی میگفت، همینجور به همه نمیگفت که. وقتی شما عکس العمل نشون نمیدی تواصی به حق نمیدید، داره انحراف اتفاق میفته. اقلش اینه که اونجا آدم بگه آقا این سوئیس نمیام. چرا بگم؟ برای که بفهمه دفعه، برای که اتاق و ویلا رو کوفت و لجنزا رو بتونه قالب مردم کنه، نگه به هر کسی حداقل. نه؟ لابد به همشکلای من هم گفته و نه نگفتن، بلکه خریدای خوب کردن، چون اینا معمولا بیچاره اونا که این شکلی هن خیلی دسترسی ندارن، آبروشون در خطره، لذا خرید سنگین میکنن. لابو اینطوریه که گفته، چون گفت باکسیشو تخفیف هم میدیم. ما نمیفهمیدیم چی داره میگین، ما نوشاور حد اکثر. خیلی راحت خدا با ما صحبت کرده. همه تون خسارت میبینین، چه دینیه که دارید خسارت میبینید، مگر اینکه ایمان داشته باشی، عمل صالح داشته باشی، تواصی به حق کنی. خیلی واضح حرف زده با ما و راهی نداره اون آقای بگه که بله این قرآن برای زمان امام زمانه، وگرنه چجوری شما پشدی رفتی بیرون؟ شما ببینید چقدر مسخره است اونی که میگه فساد رو زیاد کنیم تا آقا بیاد. این دیگه قرصا رو برعکس خورده. چجوری قرآن کریم یه آیه دیگه بیان میفرماد، میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یعبد الله علی حرف. از مردم یه عده هستن خدا رو حرفی عبادت میکنن. حرف به معنای سخن نیست، حرف یعنی گوشه، کنار، جنب. یعنی چی؟ یعنی یه بعدی خدا رو عبادت میکنه، همه جانبه خدا رو عبادت نمیکنه، همه دین رو نمیخواد عمل کنه، دین رو گزینش میکنه. انگار که پیغمبر اینو برای ما کنار گذاشته بوده، خنک که اینا یه بعدی خدا رو عبادت میکنن، هر جایشو که دوست دارن عبادت میکنن، هر گوشهشو که بخوان عبادت میکنن. فرض کنید شما روی نشیمنگاهی آدم به جای که وسط بشینه گوشه بشینه، یه ذره دیگه بره راست میفته دیگه، یا سمت چپ گوشه بشینه یه ذره بره چپ میفته، اون وسطیه جا داره یه ذره جا به جا بشه. کسی که همه جانبه دین داره، دینم همه جانبه به نفعشه، دنیا آخرتشو نگر میداره، زندگی دنیاشو انجام میده، مشکل نداره. به اسم اینکه حقوق خانواده و حقوق زن و فلان، شما نگاه کنید وضع زندگی ها و طلاق ها چی شده. ما نمیگیم قبلا اشتباه نمی کردن بعضی ها، ولی اینجوری هم نبود که الان هست. الان مثل قبل هم نیست، میگفتن قبلا ظلم می شده، الان بدتر داره ظلم میشه. که الان که به زن ها بیشتر داره ظلم میشه. یه عده ای سوء استفاده کننده ها رو ارضا میکنن، طرف دیگه نمیره تو این شرایط اقتصادی خانواده تشکیل بده، به بقیه هم ظلم میشه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، اینا یه جانبه خدا رو عبادت میکنن. عرض کردم مثلا فرض کنید میخواد خواستگار برای بچه‌ش بیاد، میگه دیندار باشه، خیلی صف نباشه، اما خونه داشته باشه. یعنی به شرایط که میرسه، بعضی از شرایط دینی طرف رو ول میکنه، تو اونا سخت میشه کار. یه چیزای دیگه ای ازش میخواد. خب ما عرض کردیم این دینی که دینداری میکنه که یه چیزی گیرش بیاد دیگه، دنیا آخرتش درست بشه، وقتی گزینشش میکنه دیگه هم دنیاش خراب میشه هم آخرتش. حضرت حق میفرماد که فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، کسی که یه بعدی خدا رو میخواد یعنی چی؟ یعنی برای اینکه جیبش پر بشه خدا رو میخواد. برای اینکه فعلا تو جامعه مسلمین زندگی کنه، بالاخره حالم میده یه هیئتی هم گاهی بره خدا رو میخواد. چکاش ولی پاس نمیشه، هیئتش ترک نمیشه. وعده بده، طرف میدونه که حداقل سه ماه دیرتر از اونی که شبیه خودروسازامونه که در اینا اصلا صدیقان عالمو خلاصه بعد بیان درس پس بدن. این فاجعه است برا ما که تقریبا همه یقین دارن تقریبا که اگر ثبت نام کنی اونی که اون گفته دیگه نیست. حالا شانس بیاری مثلا با یه ماه تاخیر، دو ماه تاخیر، شبیه هواپیمایی مونه مثلا. من چون سفر زیاد میرم مثلا خانواده زنگ میزنن چطوری؟ الحمدلله 45 دقیقه بیشتر تاخیر نداشت. خدا رو شکر الحمدلله من یاسین خونده بودم برات. خسته بودی؟ خب یه ساعت که 45 دقیقه چیزی نیست اصلا. یه ساعت و اینا که عذرخواهی هم قدم قدیمی عذرخواهی هم نمی‌کنه دیگه. یه ساعت 45 دقیقه اصلا عذرخواهی هم هی نمی، اون واسه 2 ساعته. یه با عرض پوزش میگن این 2 ساعت رو جبران کنه. این یه جانبه خدا رو میخواد، خدا رو برای دنیاش میخواد. برای همین هم هست که میگه من یه داماد میخوام خیلی صفر نباشه، یه عروس میخوام خیلی صفر نباشه، بزرگترا کوچیکترا هم یه همسری میخوام خیلی صفر نباشه، عوضش اینا رو داشته باشه. یعنی گزینش میکنه. حضرت حق میفرماد اینا اینجوری هن که دیندار میشه ولی دینو برای دنیاش میخواد. یه مشکل مالی میخوره، یهو تا 1400 به گیر میخورید، این دیگه از خدا قهر میکنه. با خدا چی کار داری؟ خودت گفتی تا 1400. به خدا چه ربطی داره این وسط؟ جبرئیل سلام الله علیه وعده ای داده بود، به خدا چی کار داری این وسط؟ با خدا چرا قهر میکنی؟ حجاب رو چرا سر چوب میکنی؟ حجاب که مال اینا نیست که، حجاب آیه داره. قبل از این که اینا بیان بوده، بعد از این هم که اینا معلوم نیست باشن مثلا 100 سال دیگه که 20 سال دیگه نمیدونم که امام زمان سلام الله علیه بیاد هست. با این چی کار داری؟ وقتی دینداری تک بودی بشه میشینه هی منافعشو چرت که میندازه. همین جوری نیومدن کربلا، اونایی که به امام نامه نوشتن نیومدن. دیدن اگر بیان اموالشون رو مصادره میکنه، اگر بیان زن بچهشون به خطر میفته، اگر بیان ممکنه دستگیر بشن. دید به سختی میفته، اصلشو بیخیال شد. این اصابه خیرون فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگه خیلی بهش برسه میگه الحمدلله خدا رو شکر. اگه بین مؤمنین قرعه کشی کنن 500 میلیون بهش جایزه بدن خوبه، اما اگه ضرر کنه. من یادم زمان جنگ کاسبی داشت، طرف اون موقع هم دلار تکون میخورد دیگه، لباس فروش بود، 10% جنسی که فروخته بود گرونتر شده بود، این ارزون فروخته بود، این به استجیر الله حضرت حق حرف میزه. شما اینو توی لحظه مرگ نستجیرو بالله دیدید، طرف عزاداره یهو میگه ای به اون عدالتت، این اصابه خیرون اطمئن نبه، تا وقتی که پسر کاکلزری خدا بهش بده همه چی خوبه، خدا دوستم داره. اگه خدای نکرده مریض بشه، صعب العلاج نستجیرو بالله باشه، خدا نیاره انشالله برای کسی، حالش عوض میشه. این اصابه خیرون اطمئن نبه، این اصابه فتنتون، اگه به یه آزمایشی بخوره سخت میشه یه چیزی، انقلب علا وجهه، یعنی دینداریش کم رنگ میشه. بابا با جمهوری اسلامی چیکار دارید شما؟ فرض کنید غلط عمل میکنه تهش، دینتو اگه دینت قلابیه بنده به 1400 برو یه بار دینتو بررسی کن که اشتباهی، یه حرف زشتیه من نمیخوام بگم، اشتباهی عمل نکرده باشی. اما اگر دینت درسته که آخه یه گیری خوردی دین رو رها نمیکنه آدم، دارن راه میسازن میخوره به کوه، خدا چه ربطی داره این وسط؟ قدیما زمان ما، زمان جوانترای این جلسه، مثلا ما حساس بودیم موسیقیش حرام نباشه، حالا ما دیگه تلویزیون هم نمیتونیم ببینیم، جرأت هم نمیکنه بگه آقا اینا حرامه. دیدید الان مثلا میگه که سانسور چی فلان، خب اونجوری که تو داری میگی تا لباس زیرت هم توقع داری سانسور چی؟ چون یه جا شروع میکنی میگی مثلا اینجا با اینجا چه فرقی میکنه، اینجا با اینجا، اینجا با اینجا، دیگه نمیتونم برم پایین ته. این با کی مشکل داری تو؟ این اصابه فتنتون انقلب علا وجهه، بعد میفرماد که خسرت دنیا ول آخر، خسرت دنیا ول آخر. چرا خسرت دنیا؟ میگه دنیا تم دیگه دنیا نیست، این وضع زندگی هاست. نزدیک 6 دهم تو تهران طلاق داریم توی 3 سال اول که ازدواج میکنن، اینجوری میگن آمارا، حالا از اتاق فرمان چیزی جدید بهم برسه عرض میکنه، میگن این حدود هست، این تقریبا هر دو ازدواج یکی خراب میشه تو 3 سال اول تو تهران. دنیا رم باختی، زندگی علی و فاطمه سلام الله علیهما تو اون مسیر گند زدی تو فضای جامعه، دیگه خودت همش به زندگیت شک داری، مخاطبم شما نیست، عفت جامعه رو خراب کردی، دیگه حالا به همسرت هم نمیتونی اعتماد کنی. اونی که امیرالمومنین فرمود زنا از بیغیرتیه، اون مردی که غیور نسبت به ناموس مردم، به همسرش هم خوشبینه، آرامش داره تو زندگی، میگه من به کسی چپ نگاه نکردم که به من چپ نگاه کنه، اصلا نمیتونم تصور کنم چیز دیگری، غیرتم اجازه نمیده، چون بدبینی توش بعد یه چیزایی تو ذهنت بیاد، غیور به خودش اجازه نمیده راجع به ناموسش بد فکر کنه. میگه خسارت دنیا، دنیاتم باختی، تو دیگه زندگیتم گن زدی. خدا فرمود که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، همسرانی براتون خلق کردم که آرامش پیدا کنید پیشش، هر دو طرف، هم زنه هم مرده. و جعل بینکم مودتا و رحمه، این از آیات خودش میدونه خدا. خدا وقتی میخواد بگه من خلق کردم نشانه دارم، عجیبه دیگه، دو نفر از دو قوم، دو عشیره، دو شهر جدا، دو نژاد مختلف، این همه علقه، این خود عجیبه دیگه. خدا وقتی میفرماد که من آسمان ها و زمین رو خلق کردم، کهکشان راه شیری بره بوق بزنه انقدر این آسمون ها بزرگه، کنار اینا میفرماد من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، نمیدونستید که همسراتون آیت الله هن؟ نه عثمان، آیت عثماست. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا اینجا میفرماد خسرت دنیا و الاخره، اینم باختید. وقتی اونجوری که من میگم زندگی نمو، دنیا رو هم باختی، فقط آخرت رو نباختی که بگی من دنیامو داشتم حالا آخرت چی. چون عرض کردم اون دینی که دنیا رو درست نکنه که قلابی، یعنی که ارزن داره دنیا رو درست کنه، چجوری میخواد آخرت رو درست کنه؟ اینجا که آسان‌تر از اونجاست. ماها گاهی یه چیزایی برای دنیا بزنیم، آخرت رو هیچی نمیدونیم، اونجا سخت‌تره. خسارت دنیا و الاخره. بعد میفرماد که دوباره ذالکه و الخسران المبین. همه اینا رو برای چی گفتم من؟ برای اینکه آقا دینداری نصفه، سر قبری نشستیم فاتحه میخونیم که توش خالیه، سرکاریه، نسخه ای رو عمل میکنیم که شفا بخش نیست، از قبل معلومه. همه اینا رو عرض کردم برای اینکه بگم چرا من عرض میکنم باید وقتی میخوای دین رو عمل کنی باید همش رو عمل کنی، اون وقت تازه وادی مصیبت نزدیک میشه آدم. مصیبت داره. چرا مصیبت داره؟ چون شما وقتی میخوای به دین همه جانبه عمل کنی، به جامعه هم اعتنا کنی، بقیه نمیذارن. چون بقیه خیلی ها یعبدالله علا حرفن، نمیگذارن. مولای ما ابو عبدالله الحسین وقتی محاصره شد توسط هور، بعضی نقلا گفتن اینجا فرمود الناس عبید الدنیا. عرض کردیم من یعبدالله علا حرف یعنی یه جانبه. میشه اینجوری گفت؟ منگار که همینجوری حرفی چیزی بگه، اون حرف معنای سخن نیست. ولی الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم. چقدر امام صادق فرمود اگه میخواد ببینید این کاشانی داره با شما الان حرف میزنه راست میگه دین داره یا نه، برید با اونایی که معامله داره بپرسید مثلا خرید میکنه این سر حساب است یا نه، اگر بد حسابه غلط کرده میگه من ایمان دارم. فرمود ادا امانتشو ببینید، وعدهشو ببینید، صدق حدیثشو ببینید. و دین لعقون علا السنتم، طبیعتا من هرچی اینجا ریشمو بلندتر کنم و غلیظتر صحبت کنم، شما ممکنه به خاطر اینکه نفستون پاکه فکر کنید منم مثلا یه جانماز یاب میکشم، یه خبراییه، عامل سوء استفاده میتونه بشه. یعنی خودشو طرف مثل آدم حسابیا در بیاره. اگه وقت شد عبیدالله و معاویه رو چند تا از سخنرانی‌هاشون رو فردا میارم میخونم، چون روز چهارم عبیدالله تو مسجد کوفه سخنرانی کرده، چون که آقای بهجت رفته منبر. اونتا ماحصلش اینه که میخواد مردم به جنگ امام حسین بفرسته، نمیتونه به اون مردم بگه من کافرم، خدا رو قبول ندارم، بعد برید سراغ حسین ابن، بلکه باید با بسم الله بگه برید سراغ سید الشهدا دیگه. نون تو اینه، نون تو اینه. و دین لعقون علا السنتهم یحوتونه ما درد بهی معایشه هم، برای که زندگیشو تأمین کنه ذکر میگه. تلفن رو برمیداشت میگه یا زهرا سلام علیکم. 700 منون پول یکی رو خورده بود فقط. ما رفتیم بگیم آقا یه جوری مثلا بده پول مردمو قبل از سلام علیکم، یا زهرا سلام علیکم. نمیشه اینجا بالای 70 سال میخواستم یه چیزی بگم نمیگه. یا زهرا رو میگی که مردم از یا زهرا بزنی؟ یعنی چی یا زهرا؟ بگو یا یزید سلام الله علی معاویه، بعد بگو پولتون نمیدم. یا زهرا چی چیه؟ امیر المومنین سلام الله علیه و امام سجاد انقدر خوش حساب بودن، دوست نداشتن کسی به اینا تخفیف بده به خاطر جایگاهشون، از غریبه خرید میکردن. هم امیر المومنین در دوره حکومتش، هم امام سجاد که حاکم هم نبود، میگفت این ممکنه تو رودرواسی به من تخفیف بده، میرفت یه جا غریبه خرید میکرد، میگفت این تو رودرواسی نیفته عظمت پیغمبر، من پسر پیغمبرم، احتیاط میکنم من. و خلیفه دوم بیچاره میکرد اگر با کسی معامله بکنه. یا زهرا چرا میگی؟ یا حفصه بگو. یا زهرا میگی پول مردم رو نمیدی، معنی نداره اصلا. من و دین و لایقون علا السنته هم یهوتونه هم مادر رد به این مهایش هم. بیچارا مردم خوبن، مردم اسم اهل بیت بیاد دلشون میلرزه، می آدم حسابیه بابا این یا زهرا قبول داره، چشش سرخ میشه یا زهرا میگه، گریه کنه جلسه است این ایشالله پولمون رو نمیخوره. تو کارنامه عمل بعضی ها خدای نکرده قیامت می نویسن عامل ارتداد 30 نفر. اون یا زهرا رو برای چی گفتی؟ نجس دهنه کسی که نمیده پول مردم، بی ادبی اسم زهرای اطهر ببره. این تواصی به حق و صبر انواع داره که فردا انشالله از اینجا بحث رو ادامه میدم. خیلی روزه امشب روزه سختیه. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت ابی عبدالله الحسین. من یه چیزی بگم، یه مریض بدحالی میشناسم به ذهنم رسیده اونو گریز روزه خودم قرار بدم. یه پسر بچه 4-5 ساله از سرطان کبد داره، بدن نحیف، درد شدید. خدایا هر خانواده ای که مریض بدحال تو خونه داره ناامیده از همه جا، به فرزند مظلوم سید الشهدا سلام الله علیها سلام الله علیه همه رو به برکت سید الشهدا شفا عنایت بفرما. امام صادق فرمود اگر کسی برا ما گریه کنه یا برا درد یکی از شیعیان ما گریه کنه یه قیمت داره. یه طفل 5 سالشه، سرطان کبد داره، دکترها جوابش کردن، یه حرفی خانوادهشون گفتن منو بیچاره کردن، انقدری که ذهنم درگیر کرده تا نیت کردم که گریز روزه از رقیه قرارش بدم. انشالله نیت کنیم، دعاش کنیم خدا ایشالله هیچ وقت ناامیدتون نکن. چشمای زرد، گود افتاده، بدن نحیف، لاغر، بچه 5 ساله اینقدر تحمل درد نداره. مادرش گفته بود دیگه ما حالا دیگه هی جاهای مختلف میبریم تو موقعیت‌های مختلف ازش عکس یادگاری بگیریم. نگاه خانواده به این اینه که معلوم نیست تا کی میبینیمش. خدا نیاره اینو که آدم به بچهش نگاه کنه حس کنه آخرین بار. دلم رفت برم یه جا برگردم ایشالله حضرت زهرا کمک کنه. اون لحظه ای که امیرالمومنین اومد بالای سر زهرای اطهر، کلمینی کلمینی یا فاطمه، چشمای مبارکشو که باز کرد یه نگاه به امام حسن امام حسین کرد، یتیمی رو دید تو اینها. ابکنی و ابکلل یتاما، آدم ببینه این نگاه آخره. خدا ایشالله همچین امتحانی ما رو نکنه. هر جا میریم باهاش عکس یادگاری میگیریم، میدونیم کارش تمومه. دائم توسل میکنیم به اهل بیت ولی وضعش خرابه، هر روز بدتر میشه. همه اینا رو عرض کردم برای اینکه بگم گاهی این سخت‌ترین حالت ممکنه، وقت رو نمیخوام بگیرم، این که یه نفر، یه بزرگتری به فرزندش، به عزیز کوچیکش نگاه کنه بفهمه که لحظات آخرشه. قاعدتا شما این چقدر باید از این مراقبت کنه، عصبانی بشه تو خونه همه ما، هم داد بچه های دیگه، خواهر برادرهاش، هم پدر مادر، اینو عصبانی نکنید. حالا یه چیزی هم خواست بهش بدید، کسی اینو عصبانی نکنه. این معلوم نیست چند دقیقه دیگه، چند روز دیگه هست. خدا انشالله شفاش بده. دختر بچه‌ای که رو خار دویده بود تازیانه خورده بود. هر کسی نگاش میکرد میدونست همینطوری هم خیلی چیزی باقی نمونده، رفتنیه. ایشالله دروغ گفته باشن که از جهاز شتر پایین افتاد. این اصلا حالت عادی، همه میترسن، وضعش مشخصه. از این بچه هایی که اومدن کربلا، نقلای متأخر میگن اکثریتشون تو مسیر از شدت مصائب، مصائب روحی، مصائب جسمی، ضربات سنگین از دنیا رفتن، چیزیش باقی نمونده. این تشت سر بابا لازم نداشت. این کارها رو نمیخواست. خیلی تحمل کرد. اینا رو آوردن توی مکانی قرار دادن که لا یکنهم من حر ولا قر، سقف نداشت، میترسیدن دیوارا بریزه. به هم میگفتن ما رو اینجا آوردن که این دیوارا رو سرمون خراب بشه. تو خرابه داشتن زندگی میکردن. خدا انشالله نیاره براتون. یه جمله دیگه عرض کنم، روزه سخته، من نمیتونم بعضی چیزهای سختو بگم. یه وقتی که عزیزش از دنیا میره میگه الحمدلله براش یه جای خوبی پیدا کردیم، مثلا دوست دارن به یه حرمی ببرن دفنش کنن، یه جای خوش، میگن جای خوب آبرومندی دفن شد. حسین جان دخترتو تو خرابه دفن کردن.